پیشنهاد این است که حضور کارمندان به شکلی که کار نیز مختل نشود کاهش یابد. آقای زالی همچنین گفت بخشی از تقلیل ساعت کار نیز به صورت دورکاری تعریف خواهد شد و گروه‌های آسیب پذیر و بانوان در اولویت خواهند بود. وی این را هم گفت که تا بهبود شرایط تهران اجتناب از برگزاری مجالس تجمعی مانند عروسی و ترحیم ضروری است و در شرایط فعلی این مجالس منشأ خطرناکی برای ابتلای به بیماری کرونا است. سه واحد صنفی به دلیل اجرا نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در دماوند پلمب شدند. رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت سه واحد تالار پذیرایی، میوه فروشی و رستوران به دلیل رعایت نکردن صحیح دستورالعمل‌های بهداشتی مبارزه با شیوع کرونا پلمب شد. آقای آقاجان احمدی افسود در این زمینه گشت مشترک روزانه با حضور بازرسان صنعت معدن و تجارت به همراه شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف دماوند انجام می شود. وی همچنین گفت 4 واحد صنفی سفره‌خانه سنتی نیز به علت رعایت نکردن ضوابط بهداشتی اخطار پلمب دریافت کردند. 5 طرح صنعتی و معدنی در استان‌های اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان تا ساعتی دیگر با ارتباط تصویری رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد. این طرح‌های صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری بیش از 5880 میلیارد تومان تکمیل شدند و با بهره برداری از آنها برای بیش از 1200 نفر در این استان‌ها اشتغال ایجاد می‌شود. معدن منگنز ربات کریم که از سال 1385 به علت واردات بی‌رویه منگنز زیانده و تعطیل شده بود، امروز بار دیگر به چرخه تولید کشور باز می‌گردد. آقای سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران، با اشاره به حل مشکل این واحد به همت کمیته حمایت قضایی قوه قضاییه گفت بیش از 1000 واحد تولیدی با ورود قوه قضاییه به مشکلات صنعتکاران دوباره راه اندازی شده است. علت افزایش قیمت گوشت قرمز اعلام شد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت علت افزایش قیمت گوشت گوسفند در 2 هفته اخیر کاهش قیمت آلایش گوسفند، انبار کردن دام به علت نزدیکی عید قربان و خروج غیر مجاز دام از مرزهای غربی کشور است. آقای ملکی افزود طی 2 هفته اخیر گوشت گوسفندی حدود 10,000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. وی گفت مغازه‌دار شقه بدون دنبه گوسفندی را حدود 97 تا 99 هزار تومان خریداری کرده و با 10% سود، یعنی با قیمت 110 تا 115 هزار تومان به مشتریان عرضه می کند. و افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب باقرشهر. آقای صبحی، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران شهر ری، گفت با اتصال شبکه تامین و توزیع آب شرب باقرشهر، ضمن ارتقای کمی و کیفی و افزایش سطح بهداشتی آب تحویلی به شهروندان، ظرفیت ذخیره سازی آب آشامیدنی باقرشهر به 14,000 متر مکعب افزایش یافت. آقای صبحی افزود شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران شهر ری 276 هزار مشترک آب شهری و روستایی و 184 هزار مشترک فاضلاب دارد و به جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر در مناطق 15، 16، 17، 19، 20 شهرداری تهران و 5 شهر جنوب تهران شامل شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد، قیامدشت و خاورشهر و 72 روستای جنوب تهران و شهرستان ری خدمات رسانی می کند. مشروع خبرها 14:30.
ساعت 10:35 از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان با شماییم. در ادامه برنامه ها شنونده تهران ورزشی باشید.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود و ارادت به شما مردم عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. تهران ورزشی رو تقدیمتون میکنیم. خیلی خب، به مدت 25 دقیقه در این برنامه زنده کنارتون هستیم. اگر شنونده تهران ورزشی هستید، خب هممون ماسک زدیم و منم به عنوان گوینده الان ماسک زدم، شاید از نوع صحبت کردنم متوجه بشین. به هر حال این روزها نیاز هست که هممون از ماسک استفاده کنیم، درصد انتشار ویروس رو کم و کمتر میکنه، از سلامتی هممون محافظت میکنه. اگر من ماسک استفاده میکنم و طرف مقابلم نه، اوضاع زیاد مصلوب نخواهد بود. اما اگر من ماسک میزنم و مثلا همکاران و دوستان و عزیزان هم ماسک میزنن، اینجوری میتونیم امیدوار باشیم که میتونیم از سلامتی خودمون محافظت کنیم. پس حتما همه از ماسک استفاده کنیم. خب اشاره ای داشته باشیم به امروز هم برنامه ما بی ارتباط نیست با تهران. وضعیت ورزشش مخصوصا در دوران کرونا، در مورد استخرها در تازه ترین تصمیم اطلاع رسانی خواهیم کرد که چه تصمیمی گرفته شده. به هر حال اون روزی که استخرها و مجموعه ورزشی بازگشایی شد، همون روز هم هشدار داده شد که اگر مراد نشه و مراد نکنیم، ممکنه تصمیم دیگری گرفته بشه که مطلوب نخواهد بود و همین اتفاق هم میفته. دو سه روز پیش با آقای گل محمدی صحبت کردیم، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، در مورد بسته شدن مجموعه ورزشی مثلا در ورامین و حتی احتمالش در تهران و بقیه مناطق. حالا استخرا هم تصمیم جدید گرفته شده، استخرا هم به نظر میرسه داره میره به سمت بسته شدن و کار خیلی سخت میشه. یه نگرانی بزرگ وجود داره به شخصه برای کسانی که تو این حوزه کار میکنن، درآمدشون هست، خرج خانوادهشون رو میدن مثلا تو همین مجموعه ورزشی توی استخرها و حالا مجبورن دوباره برن گوشه خونه. این خیلی دردناک و ناراحت کننده است، ولی خب وقتی که ما هیچ کدوم رعایت نمیکنیم، قاعدتا به همینجا کشیده میشه، به همین مسیر میایم و کار خیلی سخت میشه. خب ما تا دقایق دیگر دو مهمان خواهیم داشت، آقای گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران در مورد اتفاقات تازه. به هر حال رادیو تهران و تهران ورزشی تلاش میکنه با توجه به اینکه شرایط مطلوبی در حوزه بحث کرونا نیست، لحظه به لحظه پوشش بده، گفتگو کنیم، ببینیم که چی میگذره، چی پیش اومده در حوزه ورزش، چه تصمیماتی گرفته میشه. و بعدش هم از تنیس روی میز میخوایم بعد از مدت‌ها صحبت کنیم. رئیس فدراسیون تنیس روی میز همراه ما خواهد بود که در مورد لیگش صحبت کنیم. لیگ تنیس روی میز هم با معرفی قهرمان پرونده‌اش بسته شد. واقعا من همکارانم رو میبینم همشون ماسک استفاده کردن، تک تکشون، احساس خیلی خوبی، یعنی یه جور احساس امنیت داره آدم. از اینکه همه دارن از ماسک استفاده میکنن. توی خیابون هم خیلی از مردم، درصد زیادی از شهروندان و هموطنانمون از ماسک استفاده میکنن. واقعا من خیلی دقیق به دقت نگاه میکنم ببینم آیا کسی هست که از ماسک استفاده نکنه، به ندرت میبینم و همه افراد استفاده میکنن که این حس خیلی خوبی هست. نمیدونم، در حالت خوشبینانه شاید مثلا 2 هفته دیگه 15 روز دیگه در واقع این اتفاق منتج بشه به یک اتفاق مثبت، این وضعیت بد، و ببینیم که درصد بیماری ها یا درصد مرگ و میرا کمتر شده و پایین میاد. امیدواریم این اتفاق بیفته. امید خودم. خیلی خب، آقای گل محمدی همراه ما هستن، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران. میگم 2-3 روز پیش صحبت کردیم در مورد مجموعه ورزشی، مشخصا در ورامین. حالا قراره که صحبت کنیم به نظر در مورد استخرا و وضعیت جدید و تصمیم جدیدی که گرفتن. آقای گل محمدی سلام، وقت بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. میگم به خاطر همین شرایط کرونا، اوجگیری دوبارهش، شرایط بدی که ایجاد کرد و ایجاد میکنه، میدونم که در لحظه تصمیم میگیرید شما و دوستانتون. چند روز پیش در مورد مجموعه ورزشی صحبت کردید، حالا به نظر میرسه استخرا بسته شد، درسته؟
بله، از امروز استخرای ورزشی رو هم به دلیل همین شرایطی که شما به درستی اشاره کردید و در راستای کمک به حل مشکل، علارغم اینکه خودش باعث بروز مشکلات عدیده برای صاحبان این حرف و به سلام ناجیان هست، ولی چون حفظ جان و سلامت مردم برامون اهمیت بیشتری داشت، ناچار شدیم که فعلا به مدت 1 هفته تعطیل کنیم.
درسته.
تا بعد اساس تصمیم ستاد کرونا استان و ستاد کرونا ملی تصمیم بعدی اعلام بشه.
و استخرای کدوم شهر مشخصا از استان تهران؟
فعلا کلان شهر تهران هست. بله. فقط در حال حاضر شرایط خاصی داره. ورامین یه مقدار به اصطلاح به درخواست خود ستاد مبارزه با کرونا که زیر نظر خدای فرماندار تشکیل شد چند روزی تعطیل شد، ولی با شرایط جدیدی که پیش اومد و پیگیری هایی که انجام شد و مجوزهایی که دادن، فعالیت ورزشی اماکن اونجا از دیروز از سر گرفته شد. اما الان در تهران هست. من بر اساس اعلام فرماندار پردیس هم، شهر پردیس هم، فعلا فعالیت استخر سرپوشیده اونجا هم همانند اماکن سرپوشیده دیگه تالارهای پذیرایی و رستوران ها تعطیل شد، که حالا من تو بخش ورزشش میتونم بگم که استخرهای ما اونجا هم فعلا تعطیل شد.
پس مشخصا
تهران و پردیس
جان،
تهران و پردیس، شهر پردیس، این دوتا شهر فعلا استخرهاشون تعطیل شد.
درسته. بعد ممکنه در روزهای آینده تصمیم دیگری هم گرفته بشه در حوزه دیگه در بخش؟
بله بله، ما میدونیم که دیروز احتمالاً مردم عزیزمون شاهد بودن که ستاد ملی، ستاد کرونا مبارزه با کرونا استان تهران در حضور وزیر محترم بهداشت جلسه بسیار مهمی داشتن که احتمالاً مردم عزیزمون دیدن از شبکه خبر که مستقیم پخش می‌کرد. وضعیت کرونا شرایط خاصی رو پیش گرفته که یعنی عدم رعایت اون پروتکل‌های بهداشتی ممکنه حتی برگشت به شرایط قبل رو هم داشته باشه. فعلا تا این حد شما پیش بینی کردیم، امیدواریم با رعایت دقیق مجبور نشن که شرایط رو هی سختگیرانه تر و برگشت به عقب داشته باشن، ولی در حضرت ما تابعیم. هر تصمیمی که ستاد کرونا استان و ستاد کرونا وزارت ورزش بگیره، ما ملزم به اجراش هستیم و رعایت میکنیم.
بسیار خوب، آقای گل محمدی مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران. میگم شرایط خیلی سخت میشه، احتمالا برای کسانی که در واقع از این شرایط برای مخارج زندگیشون و خانوادهشون استفاده میکردن سخت‌تر میشه دیگه. آقای گل محمدی درسته؟
آقای میر عزیز، من اولا واقعا از شما یعنی از رسانه ملی و کلا رادیو تلویزیون واقعا تشکر میکنم که خیلی دارید تلاش میکنید. ما میدونیم که این آموزشگاه و دانشگاه بزرگیه، این آموزشها باید با فرهنگ سازی بشه. والا الان مردمی که رعایت نمیکنن حق الناس گردنشونه. این بنده خدا یک ناجی و این استخدار و این باشگاهداری که الان متضرر میشه از بسته شدنش، واقعا مسئولش اونهایی هستن که رعایت نمیکنن. اگر رعایت کرده بودن اینها از نون از معیشتشون باز نمیموندن. این یکی. دومی هم از همین تیلیبو من خواهش میکنم از مسئولین اقتصادی هم که آقا قرار بود وام بدیم به باشگاهایی که متضرر شدن، خواهش میکنم تو این بخش هم تصدیق کنن. ببینید ما الان میگیم باشگاه استخ تعطیل، میگن چشم میبندن. خب آقا به همین سرعت که اینها میگن چشم، آیا دیگران هم برای جبران خسارت اینها، برای دادن وام اینها، برای دادن تسهیلات بانکی، آیا اونها هم این کارو میکنن؟ الان من از استاندار محترمم خواهش میکنم، از وزیر محترمم خواهش میکنم توی این بخشم، حالا که وزارت ورزش و ساختار ورزش اینقدر داره خوب همکاری میکنه، خواهش میکنیم در جهت جبران خسارت اونها با همین سرعت عمل اقدام کنن. من هنوز اعتقاد گلایه دارم که وام این باشگاهایی که متضرر شدن 90 و بالای 90 درصدشون اصلا پرداخت نشده و این خیلی بده. بعد از گذشت 5 ماه از کرونا این بندگان خدا در اندرخم یک کوچه باشه.
واقعا حرف برای گفتن نیست. خیلی متشکرم آقای گل‌محمدی عزیز به خاطر زحماتتون، خودتون و تیم کاریتون در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. خیلی ازتون ممنونم.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا.
به هر حال آقای گل‌محمدی اشاره کرد چند ماه پیش پرونده تشکیل داده شد برای اینکه وام بهشون بدین، برای اینکه وام پرداخت بشه برای مدیران مجموعه ورزشی، چه استخ چه مجموعه چند منظوره. ولی خب چند ماه بیکار بودن، خانواده دارن، زن و بچه دارن و قطعا تو این بیکاری ها خیلی بهشون فشار اومده شدید. ما خودمون جزء قشری هستیم که بیشتر اوقات واقعا از لحاظ مالی در شرایط سخت قرار میگیریم. میدونیم که دیگران، میدونیم که کسانی که مجموعه ورزشی دارن، میدونیم که کسانی که در واقع درآمدهای روزانه دارن به چه شکلی زندگی میکنن. خب وقتی که به قول آقای گل‌محمدی وقتی چند ماه قبل پرونده تشکیل دادن برای اینکه وام کم بهره بهشون بدین، خب همین کارو بکنید، بهشون کمک کنید بتونن مدیریت کنن روی زندگیشون، یکم انرژی داشته باشن، انگیزه داشته باشن، بتونن این دوران بیماری رو با کمک همدیگه پشت سر بگذاریم. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته واقعا و این وام پرداخت بشه برای زندگی هاشون. همه از ماسک استفاده کنیم. بنده به عنوان گوینده این برنامه که الان همراه ما هستید، منم از ماسک دارم استفاده میکنم و همه همکارانم در پخش رادیو تهران همشون از ماسک استفاده میکنن. آقای گل‌محمدی حرف قشنگی زد و حق و ناس اشاره کرد، یعنی اگر ما هممون مواظب همدیگه باشیم، مواظب خودمون باشیم، دیگه مجموعه ورزشی تعطیل نمیشن یا این اتفاق نمیافته. ولی بازم اشکال نداره، حالا اگر الان باعث شده که خیلی از ماسک استفاده کنن بازم خیلی خوبه. امیدواریم که رعایت کنیم تا ما، چون واقعا تو یه ماه گذشته دیگه اصلا خیلی ها فراموش کرده بودن کرونا رو، یعنی اصلا انگار کرونای وجود نداشت، راحت ریلکس بدون دغدغه. ولی الان دیگه همه مجبوریم از ماسک استفاده کنیم. فعلا خب مهمان دیگری داریم روی خط ارتباطی برنامه، با توجه به این که حالا در یکی دیگر از ورزش‌هامون تنیس روی میز بعد از مدت‌ها تصمیم گرفته شد که پرونده رقابت‌ها بسته بشه با قهرمانی تیم پتروشیمی، و به خاطر همین شرایط کرونا، به خاطر اینکه باید تست میدادن خیلی از ورزشکارا، اصلا کلن در جمعی جهات منتج شد به اینکه لیگ جمع بشه، قهرمانم مشخص بشه، تنیس روی میز مثل مثلا والیبال، مثل هندبال، مثل بسکتبال، خیلی از رشته‌های دیگه لیگشون رو جمع کردن. حالا بعضیا قهرمان مشخص کردن، بعضیا نکردن. جناب علی قارداشی همراه ما هستن، رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز، بعد از مدت‌ها هم هستن این حوزه، می‌خوایم صحبت کنیم، در مورد این موضوع هم می‌پرسیم. قربان سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب علی میر، خدمت جناب علی، همه شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما. در مورد بحث لیگ تنیس، تنیس روی میز صحبت کردم کوتاه، اما مفصل با شما آقای علی قارداشی عزیز.
خواهش می‌کنم. خب بعد از اینکه مراحل رفت و دور برگشت لیگ برتر تنیس روی میز هم آقایون هم بانوان به اتمام رسید، برای برگزاری مرحله پلی آف که 4 تیم برتر رو سازمان لیگ در واقع به این مرحله انتخاب کرده بودن، انتخاب شده بودن، مرحله پلی آف لیگ بانوان خب با توافقی که خود 4 تیم کردن بر اساس امتیازات مرحله رفت و برگشت، قهرمان و تیم‌های نایب قهرمان و سوم مشترک مشخص شد. برای آقایون به هر حال چون هم ما خودمون دوست داشتیم که این مسابقات رو برگزار کنیم، هم تیم‌ها هم حداقل 2 تیم راغب بودن که مسابقات برگزار بشه، به این جنبندی رسیدیم که تاریخی رو تعیین کنیم. در واقع باشگاه هم نفراتشون تستاشون رو دادن، خب به این نتیجه رسیدیم که برگزار کنیم. ولی متاسفانه با توجه به شرایط اخیر به هر حال تهران و سایر بعضی از استان‌های کشور، به خاطر واقعا حفظ سلامتی بچه‌ها و گزارشی که رئیس کمیته پزشکی فدراسیون که خودشون سال‌ها از قهرمانان تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمون بودن، اطلاعاتی که در این حوزه دارن، گزارشی دادن خانم دکتر صمدی، و به این جنبندی رسیدیم با مشورتی که با دبیر فدراسیون، رئیس سازمان لیگ و حتی بعضی از نماینده های باشگاه ها از شرایط، خب مجموع شرایط سالن و امکانات و ظرفیت های موجود، احساس واقعا خطر کردیم و برای حفظ سلامتی با همون نتایج مراحل دور رفت و برگشت، تیم های اول دوم و مشترک سوم بخش آقایون هم اعلام کردیم که انشاءالله هفته آینده مراسم توزیع جوایز و اهدای کاپ و احکام قهرمانی هم بانوان هم آقایون رو قصد داریم که در تهران برگزار کنیم به امید خدا.
درسته. و خود باشگاه راضی بودن به این شکل؟
به هر حال ببینید، ما جنبندیمون این بود از همون ابتدا که بعد فرمایید از 4 تیم 2 تیم مایل بودن که بازی نشه. بله. ولی 2 تیم هم به اصطلاح میگفتن که اگر مسابقه بذارید بهتره. خود ما هم نظرمون برگزاشتن مسابقه بود. بعد که این شرایط به وجود اومد دیگه بازم همین شرایط بود. همین صحبت ها بود. تیم هم خب بعضی هاشون میگفتن که آقا دوباره مسابقه نذارین بهتره. شرایط ویژه بود. باید یه مقدار تصمیمی که میگرفتیم هم یک مبنای برای علمی داشته باشه، پزشکی داشته باشه، امکانات سنجیده بشه، شرایط روز کشور و تهران، خب خودتونم الان شاهد هستین که الان دیگه به ما میگن که آقا واقعا کار خوبی کردی، اگر برگزار میشد هیچ تضمینی نبود که خدای نکرده کسی آسیب نبینه. به هر حال خیلی از این نفرات نخبه و برتر کشور هستن، اینجوری نیست که به این سادگی بخوایم خب به قضیه نگاه کنیم از کنارش بگذاریم. در نهایت به این جنبندی رسیدیم که برگزار نشه بهتره.
بسیار خب. و اینکه برای آینده هم تصمیم جدیدی خواهید گرفت به زودی یا نه فعلا موکول کردید به اینکه چه پیش میاد در آینده؟
برای چه موضوعی جناب میرسون؟
همین لیگ و اصلا مسابقات، رقابت‌ها، یا چون به هر حال این کرونا هستش تا مدت‌ها، و آیا تصمیم خاصی قراره بگیرید برای آینده، برنامه‌ریزی آینده‌تون؟
ببینید تصمیمات ما خب یک بخشش تابع تصمیمات فدراسیون جهانی مونه و کنفدراسیون آسیا که فعلا هیچ رویدادی شامل کلاس، منظورم دوره‌های مربیگری، داوری، برگزاری انتخابی المپیکمون، حتی قهرمانی جهانمون که قرار بود 23 فروردین ماه در بوسان کره باشه، انداختن تیر ماه، انداختن مهر ماه و بازم کنسل کردن، یعنی مهر ماه قرار نیست برگزار بشه. یه بخشی دیگه هم که تابع سیاست‌های داخلی کشور، وزارت ورزش و جوانان، حالا برنامه‌هایی که کمیته ملی المپیک برای فدراسیون المپیکی مثل ما و امثال ما دارن، در نهایت یه جلسه هم فدراسیون المپیکی داشتیم، اونجا هم جمع‌بندی این بوده که به هر حال سوای بودجه‌ای که دادن و تجهیزاتی که دادن برای اون 4 نفر، 2 نفر پسر و 2 نفر دختر ما که قرار هست در انتخابی المپیک شرکت کنن، هیچ اردویی رو مجوز ندادن که واقعا بچه‌ها بیان کنار هم و در یک مکانی تمرین بکنن و یا مسابقه بدن یا حتی دوره‌ای تشکیل بشه. تابع شرایط هستیم، امیدواریم که شرایط بهتر بشه و بشه همه فعالیت‌ها رو انجام
بدیم. به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب علی گارداشی عزیز، براتون آرزو بهترین ها رو داریم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم،
سپاس، خدا نگهدار. همین دقایق پایانی برنامه بد نیست یه نگاهی داشته باشیم به لیست بدهی‌های باشگاه پرسپولیس. حدوداً 60-70 میلیارد تومان باید به زودی پرداخت کنن. من دونه به دونه میگم خدمتتون. برانکو 26 میلیارد و 40 میلیون تومان، یعنی به عبارت 1,183,000 دلار، تازه دلاری که لحظه به لحظه بالا میره. کالدرون 12,760,580,000 دلار، تلاش برای توافق. کالدرون و تیمش بیشتر از اینا هم میشه، یعنی بودن به 16 میلیارد هم میرسه. بودیمیر 11,780,000,000، زلاتکو 5,084,000,000، پانادیچ 4,240,000,000، نیلسون 1,914,000,000، آروندو 1,980,000,000، والنسیا 1,650,000,000، آقای چوک 248 میلیون تومان. یعنی به نظرم چوک بهترینشه دیگه، 248 میلیون یه چیز مثلا پیش پا افتاده است دیگه تو این عدد و رقم ها، ولی نزدیک به 60 میلیارد باید این باشگاه باید پرداخت کنه بابت بدهی ها. همین اتفاق برای استقلال هم هست. گزینه های مختلف، شفر، استراماچونی، پادووانی، خیلی های دیگه که این ورم 50-60 میلیارد باید پرداخت کنم. اون وقت میخوام خصوصی سازی کنم. خب من مثلا یک مالک ثروتمند هستم مثلا، بعد بیام یکی این باشگاه رو بخرم. خب 60 میلیارد فقط بر همین یکی دو ساله بدهی بالا آورده. نمیدونم. خیلی ممنونم از همراهیتون. سپاس که تهران ورزشی رو دنبال کردید. ما امروز بعد از ظهر کنارتون هستیم. البته یه فرق داره با هفته قبل. هفته قبل از ساعت 18 میومدیم در خدمتتون بودیم. امشب از ساعت 19، درست آقای نوبردار، از ساعت 19 در تهران ورزشی بعد از ظهر امروز کنارتون هستیم. ممنونیم. خدا نگهدار. خدا نگه. خدا نگه.
ساعت 11، اینجا شبکه رادیویی تهران.
100 ثانیه با کتاب.
حالا قرار بود علی ابن موسی از خانه بیرون بیاید و میان مردم برود، پیشاپیش آنان به شیوه جدش نماز بگذارد و برایشان خطبه بخواند. بدون شک دردسری بزرگ در راه بود. هنوز نیمه شب نشده بود که ما را به اطراف خانه علی ابن موسی گسیل کردند. ما 12 نگهبان بودیم. قرار بود صبح قبل از سپیده 28 سوار دیگر به ما ملحق شوند تا ولیعهد در حلقه 40 سوار عازم نماز شود. وقتی اطراف خانه جاگیر شدیم همه جا ساکت و تاریک بود. هلال باریک اول ماه